بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، دانشجویان و اساتید محترم. تشکر میکنیم از بزرگواری و اظهار لطف سروران عزیز و خدا رو سپاسگزارم که توفیق دست داد خدمت شما دوستان عزیز برسیم برای عرض ادب. تشکر میکنم از همه دوستانی که از دانشگاه یزد، علوم پزشکی یزد، دانشگاه آزاد و یکی دو جای دیگه که حالا اسمشون الان بیاد نمیارم دقیق، بزرگواری فرمودن و این فرصت رو فراهم کردن که خدمت شما برسیم و در واقع عرض ادبی بود که مدت ها بود بر ذمه ما بود. من اجازه بدید که عرایزم رو با یک نکته در باب عنوانی که برای این سمینار نوشتن این بالا و بعضی دوستان اشاره فرمودن در مقالاتشون شروع بکنم. تعبیر شهر آرزوها رو به کار بردن، البته منظورشون اشاره به مدینه فاضله و شهر ایدئال یا جامعه ایدئال اسلامی است قاعدتا، اما ترجمه مدینه فاضله یا مثلا شهر طراحی شده، جامعه طراحی شده به شهر آرزوها به نظرم یه اشتباهه و سنگ بنایی است برای اشتباهات بعدی. اینکه ما فکر میکنیم که باید آرزو کنیم، یعنی مشکل ما آرزو کردنه، و اینکه فکر کنیم که یه شهری هست که با سنگ و آجر و مصالح آرزو ساخته میشه، این اشتباه بزرگی است. مگر شهری که خود پیغمبر اکرم ساختن در مدینه النبی مگر بر اساس آرزو ساخته شد؟ خود شهری که پیامبر اکرم ساختند و همونطور جامعه موعودی که جامعه آخرالزمانی جهانی که ساخته خواهد شد، یه جامعه ارزان و بیقیمتی نبوده. خیلی تلاش ها براش شده. برای ساختن هر جامعه ما احتیاج داریم به برنامه و عمل. ما باید دنبال شهر برنامه ها باشیم، شهر عمل، شهر نظم، شهر تفکر، اخلاق، معنویت و عدالت، نه شهر آرزوها. چرا فکر میکنیم که مشکل ما این بوده که آرزو نمیکردیم تا به حال؟ این تصور از مدینه فاضله که مثل اون قول چراغ علاءالدین که این چراغ رو یک کمی دستی روش بمالیم یه مرتبه یه چیزی میاد بیرون و ما بهش میگیم آقا ما یه همچی جامعه میدیم، سفارش میدیم، مثل که پیتزا سفارش میدن، سفارش بدیم جامعه موعود رو، ما یه شهری میخوایم اینجوری باشه، اینجاش اینجوری باشه، اونجاش اونجوری باشه. اصلا خود این مایه سقوط و عقب افتادگی یک نسل و یک جامعه است. ما چیزی به نام شهر آرزوها نداریم. شهر برنامه، شهر برنامه ها، شهر عمل، شهر استقامت که خداوند به خود پیامبر فرمود که تو و اونهایی که با تو هستن مأمورید به استقامت، فاستقم کما امرت، باید مقاومت کنی، باید هزینهشو بپردازیم. هیچ شهر آرزوهایی وجود نداره که شما هزینه نپرداخته بهش برسید. باید خیلی زحمت بکشیم، خیلی فکر کنیم، خیلی کار کنیم، خیلی تلاش کنیم، در برابر هجومها خیلی مقاومت بکنیم، هزینهشو بپردازیم، کمتر بخوابیم، کمتر استراحت کنیم، بیشتر کار کنیم، بیشتر فکر کنیم، سرعت و دقتمون رو نسبت به اون چی که الان هست باید 10 و 100 برابر بکنیم. اگر میخواییم به اون شهری که پیامبر اکرم، جامعهی که پیامبر اکرم خواستن، به اون شهر، به سمت اون شهر حرکت کنیم و نزدیک بشیم. تمام انبیا جامعهی که ساختن بر اساس تلاش، جهاد، جهاد اقتصادی، جهاد علمی، جهاد اخلاقی و از جمله جهاد نظامی بر اساس جهاد بوده، نه بر اساس آرزو. البته دوباره تکرار میکنم، منظور دوستان از این عنوان این تعبیر از آرزو نیست، منظورشون همون مدینه فاضله و شهر نمونه و الگوست. ولی این تعبیر غلط اندازه. اینکه ما بشینیم یک شهری پشت ابرا تو آسمونا انشالله یه وقتی ساخته بشه همطوری تلوپی بیفته جلو این پای ما، به ما بگن شما فقط بفرمایید افتتاحش کنید، این روبانشو پاره کنید و برید توش مستقر شید، چون این شهری نبوده است و نخواهد بود. باید هزینه ساختن جامعه هرچه اسلامی تر و تمدنی هرچه انسانی تر رو بپردازیم ما و شما تک تکمون، باید هزینه بپردازیم. این یه نکته. اصلا قرار نیست آرزو کنیم، قرار کار کنیم، کار عقلی، کار تجربی، کار علمی، کار اخلاقی، منتها در راستای اصولی که پیامبر اکرم به ما آموختن و به کل بشریت. و این اصول جاودانه است، ولذا گفتیم میشه به این عنوان هم اندیشید که با پیامبر تا همیشه. ما تو هر موقعیتی باید دنبال پیامبر حرکت بکنیم، چه در موقعیت شکست ظاهری، چه در موقعیت پیروزی، چه در موقعیت که مظلومی، چه در موقعیتی که به قدرت رسیدی، با پیامبر تا همیشه. این راه رو به ما نشون خواهد داد. اون وقت اون شهر ایدئالی هم که بهش فکر میکنیم که مختصات انسانیش اینه، مختصات فرهنگیش اینه، مختصات اقتصادیش اینه، مختصات اخلاقیش اینه، اقتصادیش اینه، علمیش اینه، اون وقت اون شهر به تدریج بیان میشه. فرشتگان قرار نیست اون شهر رو بسازن، اون شهر رو شماها باید بسازین، یعنی مؤمنین باید بسازن، زنان و مردانی که با این اصول آشنا هستن و هزینه‌شو میپردازن. من به یکی از این مختصات که جزء اصول ثابت سیره پیامبر اکرم بوده در طول زندگیشون و همه پیامبران الهی میخوام اشاره بکنم و به طور خاص به شما برادران و خواهران به عنوان نسل جوان و دانشجو توجه بدم که ما اگر هر اقدامی بخوایم بکنیم باید به این مسئله توجه داشته باشیم. به یکی از تعالیم مؤکد پیامبر اکرم که پای ثابت سیره ایشون بوده اشاره میکنم که خداخواهی از انسان دوستی جدایی ناپذیر است و به عبارتی از اون طرف انسانگرایی جدا از خداپرستی نه معنیدار خواهد بود و نه ممکن. یکی از سنت هایی که همه پیامبران الهی بدون استثناء تعقیب کردن محبت به انسان، به ویژه انسان محروم. این عشق به انسان به صفت خلیفت اللهیش از ایمان به خدا و عشق به حق در سیره پیامبر اکرم جدا نشدنی است، جوری گره خورده به هم که نمیشه جداش کرد. سنت محبت به انسان و به خصوص انسان محروم. پیامبر اکرم حق الناس رو به حق الله طوری گره زدن که هیچ کس نمیتونه مدعی باشه من حق الله رو ادا کردم بدون حق الناس، یا حق الناس رو ادا کردم، حقوق بشر رو تأمین کردم بدون هیچ توجهی به حق الله و حدود الهی. این راه جدیدی بود که پیامبران و به خصوص پیامبر اکرم گشودن پیش پای بشریت. این درد محرومان داشتن، نگران فقر فقیران بودن، دغدغه حقوق له شده انسان رو داشتن. من میخوام به این بخش از سنت پیغمبر اشاره کنم و روایاتی هم یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. گریستن همصدا با گریه مستضعفین عالم، در کنار همه مستضعفین جهان وقتی اونها گرسنه‌اند، برهنه‌اند، بی خانمانند، در بدرند، بی پناهند، با همه اونها رنج بردن. این یکی از پایه‌های ثابته برای ساختن اون شهر، اون جامعه. چون جامعه‌ای که پیامبر اکرم خواستن بسازن یه جامعه اخلاقی معنوی است که انسان از انسان بیگانه نیست در اون جامعه. انسان درد انسان داره به خاطر ایمانش به خدا، البته برخلاف اومانیزمی که در غرب متولد شد که با پوشش نفی خدا و قطع رابطه انسان با خدا شروع شد و عملا رابطه انسان با انسان رو هم قطع کرد. رابطه انسان با انسان قطع شد. وقتی صحبت از فردگرایی مطلق میشه، مثلا فردگرایی یعنی قطع رابطه انسان با انسان. فردگرایی افراطی، اندیویدوالیسم که پایه و رکن اومانیسم لیبرالیستی است، یعنی من محور عالمم، من مرکز هستی هستم و بقیه هر کسی خودش به خودش مربوطه. قطع رابطه انسان با انسان. و حالا ببینیم در سنت پیغمبر اکرم ما با چه مفاهیم روبرو هستیم. فقرا رو در مزایای زندگی خود شریک کردن، بلکه شریک دانستن، این یک حس دینی و انبیایی است، از معنویت و ایمان دینی که پیامبر اکرم آوردن قابل جدایی نیست. تو منطق قرآن که حالا بعضی آیات رو من خدمتتون عرض میکنم، نمیشه یه مؤمن معنوی مقدس شما یا آدم مقدس تعریف بکنید که این آدم در این حال بی درده و بی احساسه نسبت به بقیه آدم ها ولو اون طرف عالم. این معنا نداره. یکی از ویژگی های دین تحریف شده، معنویت های تقلبی، این نوع معنویته که میگه من معنویم، من آدم مقدسیم، من آدم متشرعیم، اما به من هیچ ارتباطی نداره که تو عالم چه میگذره، یا در همسایگی من، یا در شهر من، یا در شهر بغلی. این از اون معنویت های تقلبیست. این رو بذارید کنار پیامبر اکرم که خداوند در معرفی او میفرماد که عزیزون علیه ما انتم. درسته این تعبیر قرآن رو پیغمبره، میگه ای بشریت، هر با پیامبر، بر پیامبر گران است رنج هایی که شما میبرید. پیامبر با تک تک شما داره رنج میبره. هر کس هر جای عالم رنج میبره، پیامبر هم داره رنج میبره، در رنج او شریکه. معنی آیه مگه نیست عزیزون علیه ما انتم؟ سنگین است بر پیامبر، سخت تحملش بر پیامبر رنج هایی که شما میبرید. بعد ادامه بخش دیگری از آیه چیه؟ حریصون علیکم. پیامبر حریصه نسبت به شما، نسبت به سرنوشت انسان، نگران انسانه. و این نگرانی اونقدر زیاده که این خیلی جالبه، خود خداوند به پیغمبر مأموریت داده که شما برو برای نجات بشر. بعد پیامبر اکرم اونقدر تو این مسئله عرض شود که زیاده روی میکنه که خود خداوند که مأموریت داده کتا میاد. این آیه دیگه در قرآنه که خداوند به پیامبر میفرماد لعلک باخع نفسک، تو که داری خودتو اپا در میاری، خودتو کشتی، ما اینقدر ازت نخواستیم، تو فقط بگو حقیقت رو ابلاغ بکن دیگه، باز نگران این که کی هدایت شد کی نشد دیگه نباش، تو وظیفتو انجام بده. یعنی خدا به پیغمبر مأموریت میده، وقت پیغمبر اونقدر زیاده روی میکنه که خدا کوتا میاد، خودش به پیغمبر میگه ما دیگه اینقدر ازت نخواستیم. لعلک باخع نفسک، اینقدر پیامبر اکرم نگران انسان ها بود، همشون، حتی نگران کفار، اصلا نگران کفار بود. پیامبر چرا با اینا بحث میکرد؟ چرا درگیری میشد؟ برای که میخواست اینا نجات بده. داره تو جنگ بدر بعضی از اینها اسیر شده بودن، داشتن میآوردنشون، عبور میدادن از جلوی پیامبر، پیامبر یه لبخندی بر لبشون بود، یکیشون اومد جلو گفت بله بایدم بخندی، یه وقتی ما بزرگان مکه بودیم شماها تو دست بال ما بودی، حالا ما را اسیر دارن از جلوی تو رد، بایدم بخندی. پیامبر فرمودن نه، اشتباه نکن، این خنده من اون خنده که تو فکر میکنی نیست، خنده مستی پیروزی و غلبه نیست، این خنده من برای اینه که آخه من شما رو باید به زور ببرم به بهشت، از این میخندم که من میخوام نجاتتون بدم، دستتون رو میگیرم از منجلاب بکشم بیرون، تو صورت من میزنید. موجودات خندداری هستین شما، این خنده من خنده تمسخر و تحقیر نیست. این نگران محرومین بودن و اینا که از اون طرف برمیدارن یه مونتاژ میکنن، یه نوع از دینداری و شریعت خواهی رو، یه نوع از معنویت و عرفانی رو اختراع میکنن که توش درد انسان محروم نیست، درست در برابر سنت پیغمبره که تو این سنت هم از مساوات صحبت شده مکرر در روایت پیغمبر، مساوات بین همه افراد بشر، هم از مواسات. غیر از مساوات یه چیزی داریم به نام مواسات. مواسات از یه جهت از مساوات هم بالاتره. مساوات یعنی این که همه در برابر قانون، در برابر شرع مساوی هم و همه عرض شود که ممکنه تشابهی 100% بین حقوق و وظائف نباشه، بالاخره موقعیت ها، امکانات، شرایط فرق میکنه، بعضی از وظائف و حقوق هم طبیعتا تفاوت هایی میکنه در یه جاهایی، هر کسی مثلا وظیفه یک ثروتمند با وظیفه یک فقیر یکی نیست، وظیفه یک آدمی که سالمه با آدمی که بیماره یکی نیست، وظیفه بزرگسال با خردسال یکی نیست. بنابراین به خاطر تفاوت موقعیت ها یه سری از حقوق و وظائف با هم متفاوته، تفاوت حد اقلی. اما در این حال مساوات در حقوق روی هم رفته وجود داره، تشابه ممکنه یه جاهایی نباشه اما مساوات هست، نزد خداوند همه مساویان. پیامبر اکرم فرمودن شما همتون مثل دندانه های یک شانه اید در کنار هم. از نظر من و از نظر تفسیر توحیدی و از نظر خداوند هیچ انسان با انسان تفاوت نداره. فرمود نه نژادتون، نه جنسیتتون، نه طبقتون، نه رنگ پوستتون، نه زبانتون، نه ثروتتون، هیچ تأثیری نداره در موقعیت و کرامت انسانی. کرامت به یه چیز دیگه ایه. فرمودن همه شما مثل دندانه های یک شانه برای من مساویه. دورترین انسانی که در رنج دور از هدایت و عدالته، پیامبر فرمود همونقدر من رنج میبرم که این انسان بغلی، کوچه بغلی من. نگران انسان بود. پس مساوات هست، اما در این حال یه چیزی بالاتر از مساوات تو سنت پیغمبره و اون مواساته. مواسات یعنی خودت رو در غم همه دیگران شریک دانستن، همه رو در شادی های خودت شریک کردن. یعنی اصلا خوشت نیاد تنها بخوری، لذت نبری، اصلا بهت نچسبه. مواسات یعنی این. پیامبر فرمود مؤمن کسیه که اهل مواسات و مساوات باشه. اون شهر آرزوها که میگید اینجوری ساخته میشه. خیلی سخته دیگه. ما واقعا کدوممون اینجوریم؟ ما اصلا کدوممون؟ چند نفرمون اهل مساواتیم، چند نفرمون اهل مواساتیم؟ ما فقط وقتی طرفدار مساوات و مواساتیم که کفه پایینی باشیم، چون اونجا مساوات و مواسات به نفع ماست. اما اگر ما کفه بالایی بودیم، نه اهل مساواتیم نه اهل مواسات، برای که یه چیزی باید بپردازی به دیگری، نفعش باید بره طرف کسی دیگه. خب اینا و یه دوره تو انقلاب و تو جنگ این فرهنگ تأثیرش رو گذاشت. ما دیدیم آدمایی رو تو انقلاب و تو جنگ که هم اهل مساوات بودن هم اهل مواسات. الان هم هستن تو همین نسل سوم، نسل شما هم، من خیلی میبینم بچه های اینجوری. ولی ما دیدیم بچه هایی رو که ولو طرف از یه خانواده مرفهی بود، نهار چرب و چیلی تو خونش بود، از گلوش پایین نمی رفت و این رو بر می داشت. اینا رو که من میگم با اسم و رسم می شناسم. بر می داشت، سوار ماشینش می شد و می رفت چهار تا کوچه پایین تر، خونه هایی رو که در نظر داشت غذاشو می داد اونجا. بعد می آمد تو خونش می گفت من نهار خوردم. دیدیم کسانی رو که ازدواج های ساده ای کردن، که دخترانی که مهریهشون این بوده و الان هست که شوهرش در وقتی که وسع پیدا کرد، وسع مالی، دختر مهریه خودش رو این قرار داد که شوهرم جهیزیه 5 تا دختر فقیر رو بده، این مهریه منه. خب اینا بودن تو همین انقلاب، تو جنگ، بعدش همین الان هم هستن. اگر این نسل، این تیپ آدم ها زیاد شدن، وقت ما به سمت اون شهری که ازش اینجا صحبت کردید نزدیک میشیم. منتها این شهر رو آدما میسازن، نه رؤیاها. تو روایت دارد که وقتی امام سجاد علیه السلام از کوچه عبور میکردن، یه عده جزامی و فقیر نشسته بودن و امام سجاد رو، خب اینا هم فقیرن هم جزامی بودن، که به دو دلیل هیچ کس به اینا نه نگاه میکرد نه نزدیک میشد. اگر اون طرف خیابون کوچه بودن، اینا از این طرف کوچه میرفتن. اونجا داره که امام سجاد تا دید اینا نشستن اون گوشه کوچه و دارن رو خاکا نشستن، یه چیزی دارن میخورن و اینا، رفت طرفشون سلام کرد و احوالشون رو پرسید و اینا هم هیجان زده شدن و اینا گفتن آقا بفرما با هم غذا بخوریم. و امام سجاد نشست کنار اینها رو زمین و با اینا مسافر کرد و احوالشون رو پرسید و خوب گرم گرفت و اینها. و بعد گفتن ولی که از شما یه خواهشی دارم متقابلا، و او این که شما دعوت منو بپذیرید و نهار بیاد خونه من. این برخورد امام سجاد علیه السلام و اولیا بوده است با اینها. یه تعبیر دیگه که اینم خیلی زیباست، خب پیامبر میدونه، این روایت امیرالمومنین از پیامبر اکرم نقل کردن، میفرمان اون شبی که پیامبر به معراج رفت، این خیلی دقت کنید خیلی زیباست. میدونید شب معراج شب اوج مشاهدات معنوی پیامبر اکرم. پیامبر که شب و روز در حال کشف و شهود و ارتباط با ماوراءالطبیعه و اینقدر روح لطیفی داره که فرشته ها رو میبینه، اینقدر روحش لطیفه که در و دیوار و سنگ و حیوانات و آسمون و زمین باش حرف میزنن، در این حال باز یک وقتایی باز اوج لحظاتشون یکی شب معراجه که ایشون رفتن به مسجد الاقصی قدس و از اونجا اون سلوک عجیبی که ایشون داشتن که باطن عالم رو تا آخر به ایشون نشون دادن، از جمله چیزایی که اون شب خداوند با ایشان گفته است، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که نقل میکنن که پیامبر اکرم فرمود خداوند در شب معراج از جمله به من گفت یا احمد محبتی محبت الفقرا، دوست داشتن من مساوی است با دوست داشتن فقرا، فأدن الفقرا، تا میتونی به فقرا نزدیک شو، و قرب مجلسهم انک، تا میتونی اونها رو نزدیک خودت بنشان. بعد فرمود که ادن الفقرا و قرب مجلسهم انک ادنک، اگه تو اونها رو نزدیک خودت بنشانی اون وقت من تو رو به خودم نزدیک خواهم کرد. یعنی پیغمبر میگه در شب معراج خداوند به من گفت اگر میخوای تو رو به خودم نزدیک کنم فقرا رو به خودت نزدیک کن. از اون طرف فرمود بعد الاغنیا، از ثروتندوزان پول پرست که تمام زندگی شب و روز فقط برنامه شون اینه که چجوری بیشتر در بیارن از هر راهی که شد و بیشتر مصرف کنن، فرمود بعد الاغنیا، اینها رو از خودت دور کن، و بعد مجلسهم منک، اونها رو از خودت دور بنشان، نزدیک اونها نرو، فإن الفقراء أحبائي، دوستان من فقرا هستند. اینم چیزیه که خداوند در شب معراج به پیغمبر گفت اگه میخوای به من نزدیک شی به فقرا نزدیک شو، من اونجا. امیرالمومنین نقل میکنه از راجب از سلیمان که از پیامبر نقل میکنه، پیامبر فرمودن که سلیمان هست، سلیمان که خب میدونید حکومت و قدرت جهانی داشت دیگه، یعنی از لحاظ ظاهری همه چیز در اختیارش بود، میفرماد که سلیمان هر روز که رد میشد از کنار اغنیا عبور میکرد، در چهره آنها مینگریست اما از آنان عبور میکرد، تا به فقرا که میرسید در کنار فقرا مینشست و میگفت مسکینون مع المساکین، فقیری در کنار فقیران، من جزو شما. امام صادق نقل میکنه از حضرت امیر از پیامبر اکرم، پیامبر به علی گفتند، ببینید اینا رو من دارم میگم برای که اینا روشن بشه سنت پیغمبر از لحاظ مواجهش با جامعه بشری، با اینکه نگاه طبقاتی نیست، انسان تفسیر اقتصادی نداره، اما در این حال ببینید توجه به کجاست. پیامبر به علی فرمودند که یا علی ان الله وهب لك حب المساكين والمستضعفين في الارض، خداوند یه هدیه‌ای به تو داده، یه لطفی به تو کرده، و اون اینه که تو مستضعفین رو دوست داری، تو فقرا رو دوست داری، درد فقرا رو داری، اونا هم تو رو دوست دارن، محرومین. فرضیت بهم اخوانا و رضوا بک اماما، تو اونها رو به عنوان برادران خودت برگزیدی و اونها تو رو به عنوان امام خود برگزیدند. اهل مودتک، و فرمودن اون دوستداران تو، عاشقان واقعی تو، رو به خدا آوردگان اهل تقوا هستند، و کل ذی تمر و ساده پوشان، ساده پوشان، ارزان پوشان، اونا هستند کسانی که تو رو دوست دارن. حالا ببینید این مجلس ها و پارتی های مذهبی که میگیریم ما ها به اسم شیعه علی و شیعه مرتضی و شیعه نمو ابوالفضل و فلان، اینا این فرهنگ ما ببینید چقدر دور از فرهنگ اینا و چقدر اینا از ما بیزارن، ما چقدر تظاهر به محبت علی و آل علی میکنم، چقدر اینا از ما بیزارن. پیغمبر به علی میگه دوستداران واقعی تو، کسانی که عاشق واقعی تو هستن، ساده پوشانن و کسانی هم که درد محرومین رو دارن. همین الان دو تا حرکت بسیار خجسته تو دانشگاه‌های ما هست، که این که بچه‌ها میرن منطقه جنوب، منطقه جنگی رو میبینن، همین راهیان نور و اینا، کار بسیار جالبیه، میرید ببینید اونجا ردپای ایثارها، فداکاری‌ها، گرچه اینو که اونا میبینید با اون چه که هست خب قابل مقایسه نیست، تو خود او خاک و زمین و آب و دریا خبری نیست، خبر تو او انسان‌هایی است که اونجا بودند و فداکاری‌هایی کردند، ولی اونجا میرید تا تداعی کنه. یک کار دیگه که خیلی با ارزشه، این کاروان‌های جهادیه که بچه‌های دانشجوها دارن، که میرن مناطق محروم، روستاهای محروم، اون سنت پیامبران و انبیا و اولیا رو زنده می‌کنن، سنت علی ابن ابی طالب و اهل بیت رو که شب‌ها در خانه فقرا می‌رفتن در هر شرایطی و تمامشون بدون استثناء رد این بند کیسه‌ای که توش گندم و جو و خرما بود برای خانه فقرا، همه‌شون رو دوششون بود. تو روایت داره حتی شهدای کربلا وقتی قطعه شده بودن، شناسایی پیکر امام حسین سلام الله علیه توسط حضرت سجاد صلی الله علیه، یکی از علائم که امام سجاد فرمودن که این پیکر متحرک پدر منه، این رد همین کیسه روی کتف حسین ابن علی بود، همشون اینجوری بودن. این بچه های دانشجو، بچه مسلمان ها را میفتن میرن مناطق محروم، روستاهای محروم درس میدن، خونه میسازن، مدرسه، تو کارهای بهداشتی کمکشون میکنن این ور اونور. و این سنت تو انقلاب هم بود، اول انقلاب جهاد که را افتاده بود، حتی طرف بچه خانواده مرفع، بچه پولدار بود که فرهنگی تحت تأثیر فرهنگ انقلاب و دینی قرار گرفته بود. وقت ما خیلی سراغ داریم خونهایی که سر نون خریدن بچه‌ها با هم دعوا می‌کردن، حاضر نبودن برن نون بخرن، هر روز تو خونه‌ها دعوا بود که امروز نوبت کیه بره نون بخره، و دست به سیاه و سفید نمی‌زدن، ولی همینا پا می‌شدن جمعه ها می‌رفتن سوار این مینیبوس‌های جهاد و اینا می‌شدن می‌رفتن تو روستاها، داس به دستشون می‌گرفتن، در حالی که نمی‌دونستن از کدوم طرف باید دستشون بگیرن داس رو، و گندم درو می‌کردن صبح تا شب سبز زیر آفتاب. حالا کل گندمی هم که درو می‌کردن به اندازه مثلا نیم ساعت خود او بند خدا نبود، در اون مقدار چای و آب و نون و پنیری هم که او باید می‌آورد می‌داد، خرجشون بعضی از چیزشون بیشتر بود برای او. ولی این حس خیلی حس مقدسه، همونطور که تو جنگ هم اینطور بود. بچه‌ای داشتیم که حالا من نمونه‌های خیلی نزدیک که خودم می‌شناسم دیگه، که وقتی می‌خواستن مثلا برن از توی اتاق برن تو حیات، میترسیدن تمام چراغای حیات و ایوون رو روشن میکردن، به این داداش اخوی خودم رو دارم میگم که شهید شد، اون اخوی دیگه اون رو صدا میزد میگفت باید بیای چراغ روشن کنی از توی ایوون هم وایسا با من حرف بزن. آخ همین آدم سه سال بعدش 18 ساله رفت جبهه و تو خط مقدم نیروی قواس خط شکن که جلوی همه قواسا حرکت میکرد که نارنجک بندازه تو سنگرای دشمن، و شهید شد و پیکرش هم سالها بعد استخوانش آوردن. این فضا چه فضایی بود که یه بچه که میترسید بره تو حیات و خونه تبدیلش بکنه به نیروی خط شکن، و کسانی که تو خون حاضر نبودن برای خونهشون میان نون بخرن سر کوچه، پا میشدن میرفتن تو دهات داست دستشون میگرفتن درو میکردن برای خانواده های محروم. این فرهنگ همین فرهنگ، اگه کسی دنبال شهر آرزوهاست، اون شهر اینجوری ساخته میشه، با آرزو ساخته نمیشه، باید تحولاتی اتفاق بیفته و تا این اتفاقا بیفته. یکی هم مسئله بخش دوم و آخر عرایزم مسئله حقوق انسان و حقوق بشره، باز توی سیره پیامبر اکرم. این عبارات رو یک بخشی از روایات و احادیثی است که از پیامبر اکرم نقل شده، صحبت از انسان و حقوق انسانه، حقوق برادری. یه روایتی از پیامبر، حالا این روایت زیاده، من یکی رو دارم نقل میکنم، اینم خواهش میکنم دقت بکنید ببینید استاندارد حقوق بشر تو سنت پیغمبر چقدر بالاست، مقایسش میکنم با استاندارد حقوق بشر در نگاه دنیا، یعنی غرب و شرق، لیبرالیسم و کمونیسم. این با این مقایسه من عرضمو ختم میکنم، متا خوشحال نشین ختم گفتم میکنم، هنوز حالا حالا و طول داره، چند تا ختم داریم ما اینجا الان امروز. در بهار جلد 74 صفحه 236 یکی از فهرست های حقوق بشری و حقوق انسانی، حقوق برادر بر برادره که پیامبر فرمودن، که اونجا بحث از حمایت، وجوب حمایت همه از یکدیگر، عشق، وفاداری، صداقت و محبت در روابط انسان با انسان. فقط تو یکی از این روایت پیامبر 30 حق رو شمردن، 30 تا حق. اینو ببینید، بعد حقوق بشر لیبرالیستی و کمونیستی رو مثال میزنم، مقایسه کنیم اینا رو با هم. قرآن یا آیه داره میفرماد انما المؤمنون اخوه، دیدید همتون مسلمان ها مؤمنین با هم برادرن، همه با هم برادر و خواهرن. پیامبر در توصیف این برادری، حالا ببینید چه حقوقی رو میشمرن به عنوان حقوق برادری یا حقوق بشر، بعدش من یادداشت کردم براتون سریع میخونم که اینا عبارات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. فرمودن که اینا حقوق، حق انسان برای انسانه. یک، با یکدیگر مهربان باشید و خطاهای یکدیگر را ببخشید. عشق به یکدیگر عشق به خداست. اینا عین عبارات پیامبر اکرمه. حب همدیگه، محبت به همدیگه، وقتی داشته باشید محبت به خداست، تجلی محبت به خداست. دو، اسرار شخصی یکدیگر را افشا نکنید، کسی را بی آبرو نکنید. اون جامعه انسانی و اخلاقی و مدینه فاضله که میخوایم بسازیم راج ایناست. واقعا ما کدومون به ایناها میتونیم عمل بکنیم کامل؟ مراقب آبروی یکدیگر، شخصیت یکدیگر باشید. سه، هر کسی اشتباهات دیگری را جبران کند. ببینیم استاندارد حقوق بشر رو. یعنی شما خطای منو میبینی، نه که پشت سرم، من که خطای شما رو میبینم، نه که پشت سرت برم بگم، نه که جلو رود بگم، نه که ازش علیه تو سوء استفاده کنم، اصلا جبرانش کنم، فکر کنم خطای خود منه. چهار، عذرخواهی یک دیگر را بپذیرید. اگه یک خطایی کرده و عذر میخواد بپذیرید. حالا بنده که واقعا اهل اینا نیستم، شما هم فکر میکنم بیشترتون مثل من. پنج، در برابر ستم از یکدیگر حمایت کنید، از یکدیگر دفاع کنید، بی تفاوت نباشید. شش، فرمود خیرخواه یکدیگر باشید و هر کسی حتی در خلوت پیشرفت برادر و خواهرش را آرزو کند، اصلا بدون اینکه او بفهمه آرزوی پیشرفتش را داشته باش و پیشرفت او را از خدا بخواهد. هفت، وعده ای که به یکدیگر میدهید پابند باشید و وفا کنید. شما میبینه هر کدوم از اینا اگر ما عمل، جامعه ما به اینا عمل بکنه، اصلا زیر و رو میشه این جامعه، اون جامعه، این جامعه. یک وقت الان ما به این جامعه میگیم جامعه اسلامی، اون جامعه هم که به اینا عمل کنه اونم اسمش میذاریم اسلامی. خب از این اسلامی تا اون اسلامی زمین تا آسمانه که. هشت، هر کس بیمار شد دیگران به عیادتش بروند و برایش دعا کنند. نو، به پیکر بی جان یک دیگر نیز احترام بگذارید. هر کس نزد خدا رفت، دیگران جنازه اش را با احترام تا گور تشییع کنند. حتی اجازه ندید به بدن مرده برادر و خواهرتون توهین بشه، با احترام ببریدش تا گور. ده، دعوت و هدیه یک دیگر را بپذیرید. یازده، هدیه‌ای که برادرتان به شما می‌دهد جبران کنید و بی پاداش نگذارید. دوازده، به یکدیگر خدمت کنید بی توقع و آن دیگری از خدمت این یکی تشکر کند و خدمت یکدیگر را بی تشکر نگذارید. سیزده، برای حل مشکلات یکدیگر شب و روز بکوشید و مشکلات دیگران را مشکل خود بدانید و حقوق یکدیگر را زنده بدارید. چهارده، به حریم جنسی یکدیگر احترام بگذارید. حریم جنسی یعنی به همدیگه به چشم یک کالای جنسی که من از این چه استفاده میتونم بکنم نگاه نکنید. به حریم جنسی یکدیگر و به ناموس یکدیگر احترام بگذارید، خیانت جنسی به یکدیگر نکنید. پانزده، اگر از شما چیزی خواست تا میتوانید به سرعت بشتابید و برای فردا نگذاری، تا میتونید البته. 16، هر کسی زودتر سلام کند و سلام یکدیگر را بی پاسخ نگذارید. به نظرات اینم جالب خیلی، به نظرات یکدیگر احترام بگذارید و به سخن یکدیگر با توجه و با احترام گوش کنید و سخن یکدیگر را قطع نکنید. سوگند یکدیگر را بپذیرید و به یکدیگر اعتماد کنید. یکدیگر را دوست بدارید و دوستان یکدیگر را نیز دوست بدارید. یعنی همش الف و انست، انس و الفت انسانی، هی این شبکه دوستی و محبت هی گسترش پیدا کنه. اصلا پیامبر عشقه، پیغمبر اکرم پیغمبر عشق، پیغمبر صلح و محبت. یکدیگر را در مشکلات تنها نگذارید. هرچه برای خود میخواهید برای آن دیگری بخواهید، هرچه برای خود نمیپسندید برای او نیز نپسندید. ببینید اینا یه بخشش، حالا دیگه زیاد میشه، اینا همون که من یاد داشته زیاد دارم دیگه، من اکتفا بکنم به این مقدار از روایت که حتی ملاحظه کوچکترین حساسیت رو ایشون داره تو زندگی شخصیش و اجازه نمیداد کمترین شرمندگی یا تحقیری از طرف ایشان پیدا کنه. یه نمونه که خود ایشون چقدر مراقب بود تو رفتار شخصیش داره که اون کسی که نقل میکنه میگه پیغمبر روزه بود، دو روز بود که چیزی نخورده بود، غذای حسابی نخورده بود. بعد میگه این بنده خدا میگه من یک کاسه شیر آوردن در خونه برای پیغمبر که ایشون حالا افطار میکنه بعد از دو روز یه چیزی خورده باشه. میگه یک کاسه شیر آوردن من نگه داشتم، پیغمبر ایشان به نماز و سپس به کاری رفتند و دیر آمدند. من فکر کردم ایشان حتما شام خورده هر جا هست، تا اینجا که تا این موقع که صبر نمیکنه دیگه. شیر را خوردم، با اینکه شامم خورده بودم با شیر را خوردم. بعد میگه که پیامبر آمد و سلام کرد و من دقت کردم که وقتی به کاسه خالی رسید، همونطور که داشت رد میشد، به کاسه خالی میرسید بدون آنکه چیزی بپرسد یا بگوید تا من شرمنده شوم، یا نگاهی به کاسه یا به من کند، خود را به ندیدن زد و رفت و خوابید که باید فرداش دوباره روزه بگیره. وقتی فهمیدم که امشب نیز گرسنه خواهد خوابید و فردا بدون قضا روزه خواهد گرفت، شرم کردم. دلم میخواست به زمین فرو روم. دلم میخواست لااقل کلمه ای به من بگوید و او هیچ نگفت، هیچ عملی انجام نداد که من ذره ای شرمنده شوم یا ناراحت شوم. و این جمله پیامبر، حالا میریم سراغ غربی ها و شرقی ها. پیامبر فرمود در شب معراج به من گفتند هر کس میخواهد در قیامت عریان و بی آبرو نباشد، برای خدا برهنگان را بپوشاند. هر کس میخواهد در قیامت گرسنه نماند، در دنیا گرسنگان را برای خدا سیر کند. هر کس میخواهد در قیامت تشنه نماند، برای خدا تشنگان را سیراب کند. به انسانها برسید تا خداوند به شما برسد. حالا شما نگید آقا اینا که بدیهی اخلاقی همه قبول دارن، مسائل فطریه و اینا، اصلا اینجوری نیست. یه مثال از راست جهانی یعنی لیبرالیسم بزنم منطقشون، یه مثال از چپ جهانی یعنی کمونیسم. ببینید تو هیچ کدوم از این دوتا مکتب، مکاتبی که هر دوشون دوتا شاخه اصلی مدرنیته در دنیای و مدعی حقوق بشر و برابری و آزادی و کرامت و فلان اومانیزم و اینا، اصلا اینا عقیده ندارن به این چیزا، مبناهم چیزی دیگه میگن. اگر از اومانیزم و حقوق بشر هم حرف میزنن، مبانیش این چیز دیگه است، اینا نیست. و عشق به انسان، قداست و حرمت و حقوق انسان و محرومی، حرفا خبری نیست. حقوق بشرشون هم فلسفه دیگری داره، نه کرامت انسان. مثال اول از لیبرالیسم که حقوق بشر و فهرست حقوق بشرشون، ببینید مبناش چیه. من از سه تا عبارت کوتاه از سه تا از قدماء کلاسیک، یعنی پدران لیبرالیسم که متفکران درجه یک لیبرالیسم انگلیسی و غربیان، نقل میکنم که دیگه کسی نگه آقا اینا خب حرف کی بوده. نه، اینا حرف پدران ایناست، یعنی کاملا قابل استناد به اینا، به این مکتبه. جدیدیاشون هم خیلی اساسا فرقی نکردن، تو جزئیات یه چیزایی تغییر دادن، و الا هنوز هم جریان لیبرالی و نو لیبرالی دیدگاهشون نسبت به حقوق انسان، به خصوص این نوع انگلیسی آمریکاییش که بر اساس فایده گرایی و سود محوری است، دیدگاهشون هنوز همینه. حالا ببینید از تو این دیدگاه، آیا کرامت انسان، آیا قداست حقوق انسان در میاد؟ مقایسش کنید با این روایت که از پیامبر اکرم من خوندم. نمونه اول مال بیکنه که خب انگلیسیست و اینا، میدونیم جزء پدران جلال مکتب تجربی هم هستن، برخلاف متفکران آلمانی و فرانسوی که مقداری بیشتر عقل‌گرا بودن. اینا اصلا معتقدن این عبارات همین هاست. میگه که در اخلاق و حقوق اساسا اصول عقلی مجرد رو انکار میکنن، یعنی انسانگرایی و اومانیزمشون ریشه اخلاقی و حقوقی نداره. چون کسی که بگه هیچ اصل مجرد عقلی وجود ندارد، همه چیز فقط تجربی حسی است، این دیگه چیزی به نام قداست و کرامت و عدالت و اینا اصلا معنی نداره توی منطق. اینا که مفاهیم حسی و تجربی نیستن اصلا. اینا ملاکشون یه چیزه، فایده، سود، لذت، تجربه شخصی. میگه که باید تمام این چیزایی که به نام فهرست خوبی ها و بدی ها، تکلیف، تکالیف و حقوق به نام دین و اخلاق برای ماها تعالی به ارث رسوندن، اینا همه رو دوباره با معیار تجربی و سود شخصی دوباره ارزیابی کنیم. یعنی همین روایتی که خودیم از پیامبر که چنین باش چنین نباش، میگه اینا اخلاق پیرزناست، اینا موعظه برای کی داره میکنه، اینا باید برگردیم تجربه کنیم خودمون، ببینیم چی برای ما سود داره، بر اساس تجربه خودمون وقت میگیم چی خوبه چی بده. درست شد؟ از تو این منطق کرامت انسان و حقوق بشر میاد بیرون یا نمیاد؟ تو قرن 19 این حرفا رو زده، اینا مال 2 میلیارد سال پیش نیست، مال همین جدید، اینا پدران مدرنیته هم. اخلاق مبتنی بر سود و لذت اپیکوری. در حقوق میگه معیار تجربی مصلحت و سود و لذت تجربی. بعد به جای معیارهای مطلق عقلی دینی و اخلاقی، آمدن سراغ پراگماتیسم حقوقی. یعنی حقوق بشر استدلال اخلاقی و دینی و عقلی ندارد، حقوق بشر فقط بر اساس پراگماتیسم قابل توجیه. پراگماتیسم یعنی عمل زدگی، عمل گرایی، سود تجربی. وقتی اینا آمد با جامعه شناسی توأم شد، این مکتبای تجربی علوم اجتماعی خاصی رو درست کرد که یک سرش سودجویی، یک سرش پراگماتیسمه. البته این اصالت فایده قبلا ریشه های یونانی، سابقه غربی یونانی هم داشت. تو یونان دو تا جریان بود، یکی جریان امثال سقراط و افلاطونه که میگفتن انسان موجود ناقصه، لذا مکلفه، محتاج به دولت و جامعه است و تو جامعه، تو مدینه به اصطلاح تکمیل میشه. یکی جریان سوفسطایی ها بودن که با این غرب مدرن فعلی خیلی نزدیکترن، که اینا میگفتن خود انسان معیار اندازه‌گیری همه چیز از جمله خوب و بد است. ما خوب و بد رو تعریف میکنیم، بر چه اساسی تعریف میکنیم؟ بر چه اساسی تعریف میکنیم؟ میگه بر اساس معیار اخلاق. میگه معیارش ذائقه، تجربه و احساس شخصی من است، منافع من است، رنج و لذت شخص من است. خب یعنی چی؟ از توی منطق کرامت انسان میاد بیرون، حقوق بشر میاد، اخلاق میاد بیرون، مساوات یا مواسات میاد بیرون. منهای یعنی این فایده گرایی که مبنای تفکره، اینا حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و همه چیزو برای اساس پیش بردن. میگه تنها اینا این عباراتشونه، من نوشتم، تنها تکلیف انسان فقط یک تکلیف دارد و آن لذت جویی هر چه بیشتر. اینا معیار تفکر فلسفه تجربی فایده گراست، یعنی تخریب اخلاق، حقوق، تخریب قانون و عدالت، تخریب انسانیت و کرامته، مادی کردن این مفاهیم و شخصی کردنشونه. چون اگه کسی گفت ملاک خوب و بد لذت و منافع من است، خب پس خوب و بد میشه چی؟ مفاهیم شخصی، مفاهیم نسبی. یه چیزی تو میگی خوبه، من میگم بده، برای که به نفع توی به ضرر منه. این که اینا میگید که آقا میگن حقیقت مطلقی وجود ندارد، حقیقت آینه بود شکست، هر تیکش دست یکیه، اخلاق مطلقی وجود ندارد، باید اخلاق علمی تجربی باشه، منظورش همینه. یعنی اون منظورش از علمی یعنی تجربه حسی شخص من، منظورش از انسانی و اومانیستی یعنی منافع من، فایده و سود من. حالا هرچی میخوای شعار حقوق بشر و کرامت انسان اومانیزم بدید. میگه خوبی و بدی خوبی و بدی رفتار هر کسی بسته به نتایجشه، خوبی و بدی قانون بسته به آثار مادی محسوسشه، ملاک این نتیجه و آثار در باب رفتار و قانون میزان لذت و رنج من است. من چقدر خوشم میاد، چقدر به نفع منه. تو این داوری میگه لذت و علم هیچ کس دیگری مهمتر از من نیست. چرا من باید ایثار؟ حالا تو این منطق ایثار میاد بیرون، این حرفایی که پیامبر فرمودن که هر کس میخواد چه باشه تو باید مدام به فکر او باشی، نگران اون باشی، نگران این باشی. اصلا اینا واقعا با این منطق قابل جمعه؟ سودجویی یعنی وقت از میگه آقا منافع عمومی یعنی چی؟ از کجا چجوری توجیه میشه؟ میگه منافع عمومی هم سرجمع همین لذت‌های فردی است. لذت‌های فردی که کنار هم چیده میشن میشه لذایز عمومی. یک روح مرموزی به نام مصالح اجتماعی وجود نداره، چیزی به نام دیگران برای من مهم نیستن. اصالت فرد یعنی این، میگه من فقط خودم رو تجربه کردم نه دیگران رو، دیگران رو هم در رابطه با خودم تجربه میکنم، یعنی که برای من چه نونی دارن، چقدر سود دارن. جامعه ارزش و حقوق جدا از افراد نداره. یه نمونه شونم، نمونه دومشون مال جرمی بنتامه که اون هم همین حرفا رو میزنه. وقتی یه نقطه کوری توی نظریه حقوقی اصالت فایده ایشون هست و اینه که خب اگر ملاک خیر و خوبی لذته، شما چجوری لذت رو تقسیم میکنی بین همه؟ خب اگه تو لذت میبری اونم لذت میبره، اگه تو میخوای اینم میخواد، اگه تو منافع داری منم دارم، چجوری تقسیم کنیم این لذت رو بین هم دیگه با این خودمحوری؟ و اصلا منشأ امر و نهی های حقوقی و اخلاقی کجاست؟ این یه بنبستیه که کارو به جای رسون که ایشون صادقانه گفت که آقا اصلا حالا همینا میگن اعلامیه حقوق بشر پربر میزنن تو سر چیزا و اینا که آقا حقوق بشر علمی ایناست، این عبارت جرمی بنتام از پدران لیبرالیسم اینه. میگه که این اعلامیه حقوق بشر و حقوق طبیعی برای تبلیغات خوب است، برای زدن تو سر دیگران خوب است، ولی از لحاظ فلسفی فقط یک سفسطه آشوب طلبانه است، هیچ استدلال حقوقی و فلسفی پشتش نیست. برای که ما بر اساس فایده گرایی اصلا ضد حقوق طبیعیه، ضد حقوقی که برای بشر حقوق نقض ناپذیر میشمرید معنی نداره با این اصل، با این تفکر. میگه فقط یه چیز طبیعی است، لذت و رنج من. هیچ حقوق طبیعی در برابر قانونگذار وجود نداره که باید خودشو با او تطبیق بده. آزادی هم میگه گرامی است، محترمه، ولی پایه حقوق نیست. آزادی میگه میدونین چرا ما از آزادی و دموکراسی هم دفاع باید بکنیم؟ برای که آزادی و دموکراسی هم در خدمت لذائذ ما باید باشه. اصالت که نداره که، برای جذب منافع منن. خود آزادی و دموکراسی مقدس نیست. وقت به ما میگن باید مقدس بدونین اینا رو، ما مقدس نمیدونیم، ولی شما باید بدونید، حتی بر شریعتتون باید مقدمش کنیم. آخرین نمونه از این تیپ لیبرالیسم غربی استوارت میله که همین حرفا رو میزنه. بعد متها میگه که آقا بالاخره دو تا گیر دارین، درست اگه هر کسی بخواد دنبال لذت و منافع خودش باشه، سرنوشت ما بالاخره تو جامعه با دیگران آمیخته است، این لذت ها با هم تداخل دارن. برای تعدیل خودخواهی و سودجویی اگه ما یه قانونی نداشته باشیم که تقسیم لذت کنیم با هم، و همه سر همدیگر رو میبریم گوش تا گوش، وقت لذت نمیبریم. برای که لذت ببریم مجبوریم لذت رو تقسیم کنیم، پس بیایم رای گیری کنیم، تقسیم لذت بکنیم و رو کیفیت لذت هم فکر بکنیم و قانون، بحث قانون دموکراسی رو پیش میکشن. حالا عبارت دیگه من یادش کردم، من از اینا صرف نظر میکنم. از چپم، از نیروهای لیبرالیسم گفتم، نگاه چپم بگم که بعضیا فکر نکنن حالا در تفکر مدرنیته در برابر لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری راست، تفکر سوسیالیستی و مارکسیستی چپ آمد، خب شاید اینا معتقدن به، چون شعار برابر، اونا شعار آزادی و دموکراسی میدادن، اینا شعار و فردگرایی، نه شعار سوسیالیسم و برابری و اصالت جامعه و اقتدار دولت به عنوان نماینده منافع عمومی. چپا چی؟ شعار آزادی و حقوق بشر و دموکراسی و اومانیسم نشون طبق بوانی خودشون راستها، ریشه واقعا کرامت انسان از توش بیرون نمیاد. ریشه شعارهای چپ مادی یعنی برابری و مساوات اقتصادی اینا چی بود؟ گرچه کمونیسم سقوط کرده رفته، ولی کن باز دوباره یک خلأ احتیاج به احیاء یه نوع چپ سکولار دارن تو دنیا که جر برابر موج عدالت خواهی اسلامی بیسته. این حرفا رو دارن میزنن. مظهر اینا یعنی قهرمان چپ سوسیالیستی در دنیا مارکسه. من اینجا نمیخوام راجع به مارکس بحث بکنم، نمیخوام نه توهینی بشه نه تجلیلی بشه، هیچی. حتی عقیده من حتی اینه که اگر همین مارکس مادی در برابر نظام سرمایه‌داری غرب امثال همینا ظهور نمی‌کردن و از حق مثلا 4 تا کارگر و محروم همینا هم دفاع نمی‌کردن، این نظام لیبرالیستی سرمایه‌داری پوست بشر رو همچون زنده زنده قلفتی می‌کند دیگه. همین کاری که الان میکنه بیشتر میکرد. اینم واقعا هست. یعنی نظام لیبرالیستی سرمایه‌داری غرب، شما ببینید تو بحثاشون از دختر بچه های 3 ساله نمیگذاشتن در انگلیس، میبردنشون تو کارخونه های نساجی و سرمایه‌داری انگلیسی که کار کنن. بعد جان لاک که از پدران لیبرالیسم آمده به حساب کارهای حقوق بشری کرده، یک ماده نوشته داده به شاه، ماده قانونی، میگه که از این دختر بچه های 4-5 ساله دیگه روزی 16 ساعت کار نکشیم، مثلا بکنیمش 12 ساعت. اینا دیگه پدران حقوق بشر مدرن لیبرالیسم غربن. منتها واقعا این دنیای مدرن اینقدر بدبخت بوده که منجیش میشه مارکسیسم. مارکسیسمی که سراسر مونتاژه و سراسر پوچ. حالا من ببینم که اصلا خود مارکسیسم مونتاژ 4-5 تا چیز با هم برداشت، مارکس مخلوط کرد شد مارکسیسم. حالا اون 4-5 تا، اولا یه زمینه چینی هگل کرده، یه بنیادایی رو هگل گذاشته که خود هگل هم البته با اینا تفاوت‌های زیادی داره. بعض از این مفاهیم رو که اصلا هگل وارد تفکر غربی کرده، اینو خواهش می‌کنم با دقت گوش کنید، آخرین بخش عرض منه و خیلی مهمه. چند تا مفهومی که گاهی میشنوین تو بحثا نمیدونیم ریشه هاش کجاست، اینا از اینجا وارد گفتمان به اصطلاح روشن فکری شده. یه مفاهیم رو هگل تئوریزه کرده توی گفتمان عمومی، مثلا اینکه یه تفسیر جامع توتالیتری از کل تاریخ و جهان من میدم به کمک عقل، این هم ممکنه هم ضروری است. یه چیزی به نام ایدئالیسم هگلی درست شده که حالا بعداً مارکس ازش استفاده میکنه. اصلا منشأ خیلی از ایدئولوژی سازی ها تو دنیا از مارکسیسم تا مکتبای دیگه همین هگلیسم شد. یه مفهوم دیگه‌ای که هگل وارد تفکر مدرن غرب کرده، مفهوم تکامل جهانه، مفهوم روح تاریخ، مفهوم پیشرفت، مفهوم ارتباط آگاهی و آزادی، ارتباط آزادی عقل و جهان. اینا سرفصل‌های خود مباحث هگله. تاریخی بودن معرفت و فرهنگ و درک بشری، اسمشو میذاره دیالکتیک تاریخی، که تو تأثیر جدی هم تو فلسفه دین داشت. میگه اصلا حقیقت ثابت عینی فراتاریخی منتفی میشه، حقیقت امر تاریخی و دوره است، که همین دیدگاه ایشون هم تو پست مدرنیسم هم توی مباحث هرمنوتیک خیلی تأثیر گذاشت. مفهوم دولت رو به طور جدی تر میکنه. ایده پایان تاریخ رو اولین بار هگل توی دوره جدید مطرح کرده که یه پایان قابل پیشبینی و امکان پیشگویی وجود داره. هم چپایی مثل مارکس از ایده پایان تاریخ استفاده کردن، هم راستایی مثل فوکویاما و اینها. مفهوم گذار تاریخی، زایمان تاریخ. خب این حرفا رو زده، بعد مارکس پیدا میشه، میخواد در برابر نظام سرمایه‌داری غرب وایست اعتراض بکنه. با چه چیزی اتکا کنه؟ به چه چیزی باید اتکا کنه؟ آیا یک فلسفه معنوی داره؟ آیا به اخلاق یا به فلسفه مستقل از ماده معتقده؟ نه، تفکر مادی است، معتقد فلسفه، اخلاق، دین، عرفان، همه اینا روبناست. اینا همه روبناست. زیربنا چیه؟ موقعیت طبقاتی شماست، ابزار تولیده، وضعیت اقتصادی شماست. بگو چه میخوری تا بگم چگونه میاندیشی. یعنی انبیا آمدن پایین تنه رو تابع بالاتنه کنن، اینا میگن که بالاتنه پایینه، تابع پایین تنه است. بگو چه میخوری، سر صبح چه سفره مینشینی تا بگم چگونه میاندیشی. اندیشه تابع موقعیت طبقاتیش. البته در مورد انسانهای تربیت نشده راست میگه، خود لیبرالیست هم همینه، نه همشون معتقدن که انسان بالاتنه مستقلی نداره، یعنی عقل و اخلاق و به اصطلاح اختیار و آزادی و مسئولیت و اینا همه دروغه. مثلا مارکسیست‌ها میگن تابع موقعیت اقتصادی و طبقاتیته، لیبرالیست‌ها میگن تابع غریزه، جبر لذت، سود، اصالت سود و فایده. هر دوشون یه چیزی میگن، هر دو تعریف حیوانی از انسان دارن. حالا گفتم من مارکس در یک نظام سرمایه‌داری رو یه کمی به سر عقل آورده، همین بیمه و حقوق ضعیف و این چیزا هم تحت فشار همینا به وجود آمد، الا غربیا همین مقدارم هم لیبرالیسم انسان نبود. چند تا چیز آمده کنار هم گذاشته. یک، میاد جهان ایده ها، ایدئالیسم هگل رو ازش، از هگل قرض میگیره، تبدیلش میکنه به جهان ماتریالیستی. از فوئرباخ که یه آدم ماتریالیست مادی است، میاد یه مفهوم رو از او قرض میکنه به نام مفهوم از خود بیگانگی انسان، تضادهای درونی. اینو میاره تو عرصه اقتصادی اجتماعی از عرصه فلسفی. فوئرباخ میگفت خدا دروغه، خدا مخلوق انسانه، انسان خدا رو خلق کرد نه خدا انسان رو. میگه عرض شد که از سر عجز این آفریده شد. این تفکر را مارکس از فوئرباخ میگیره، از تو فلسفه میاره تو عرصه عمومی. جوهره فکری دیگه اینه که اقتصاد موتور تاریخه، تکامل تاریخ با تکامل ابزار تولید مرتبطه. یک اینا هر کدوم از یه جای میگیره، میاره با هم مونتاژ میکنه. اینکه اراده و اختیار بشر ابزار یک جبر تاریخی و تکاملی است، جهت دهنده به تاریخ نیست. بعد مفهوم قهر انقلابی و جبر ماتریالیستی رو میاره تو مفاهیم اجتماعی سیاسی میکنه، ازش ضرورت انقلاب کمونیستی رو در میاره. بعدم سرمایه‌داری رو میگه محکوم به زوال تاریخی است، طرح رهبری زحمتکشان رو مطرح میکنه. مفاهیم انسانی دیگه، اون مفهوم دولت ملت و ناسیونالیسم باید بره کنار، مفاهیم انترناسیونالیستی ان، یه ایده جهانی به اصطلاح ادعا میکنه. یعنی یک فلسفه اقتصاد رو طرح میکنه و میگه فرهنگ و حقوق و اخلاق و سیاست و مذهب تابع اقتصادن. بعدم ادعا میکنه اینی که من میگم علمیه، مارکسیسم علمی است، ایدئولوژی نیست. یعنی ایدئولوژی که آگاهی کاذبه، معرفت ساختگی و توجیهگره، میگه این نیست، در حالی که خود مارکسیسم بدترین ایدئولوژی دوره معاصر شد. حالا نتیجه اینه، 4-5 چیز مارکس میاد با هم جمع میکنه، میخواد از توش کرامت انسان ببینیم در میاد. سوسیالیسم فرانسه رو یک سوسیالیسم فرانسوی رو میاره، آش شل قلمکار، سوسیالیسم فرانسوی رو با اقتصاد سیاسی انگلیس، با ایدئالیسم و تاریخیگری آلمان هگلی، با ماتریالیسم فوئرباخ، اینا رو تو هم دیگه میریزه توی ظرف، درش رو میبنده، میذاره رو گاز، روشن میکنه، از توش مارکسیسم میاد بیرون. ولی هر چی شما نگاه میکنید چیزی به نام کرامت انسانی مثلا پیدا نمیشه. این تازه کسیه که آمد سعی کنه دفاع بکنه از طبقات زیر پا در برابر اونا. خلاصه عرض من اینه، جنبندی عرض من اینه که ما هیچ فهرست اصیل صادقانه علمی قابل دفاع و قابل استدلال فلسفی اخلاقی به نفع کرامت انسان و حقوق بشر و قداست و حرمت انسان نمیتوانیم بنا بکنیم، نه بر اساس تفکر لیبرال سرمایه‌داری که شعار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و اومانیسم و اینا میده، و من گفتم مبانیش چی بود؟ مبانیش حیوانیت مطلق بود، و نه از دیدگاه های چپ مدرنیته که دیدگاه های مارکسیستی بودن که 4-5 مفهوم رو از جاهای مختلف برداشتن با هم دیگه مونتاژ کردن. ما فقط با یه استدلال میتونیم از کرامت انسان و حقوق بشر حرف بزنیم و فقط یک دیدگاه میتونه اون توصیه ها رو بکنه، از جمله اون صحت رو و حقوق دیگر رو، این نوع نگاه به انسان رو، به انسان محروم رو. و اون دیدگاهی است که کرامت انسان رو گره بزنه به خداوند، با قداست خداوند، تکلیف همه چیز رو از مبدأ و معاد روشن کنه، عدل، هم عدل کیهانی، هم عدل اخلاقی فردی، هم عدالت اجتماعی براش مهم باشه. با این دیدگاه البته خیلی چیزا تغییر خواهد کرد. و شما نگید به خودتون آقا این حرفای به این خوبی، این روایات، این کلمات به این خوبی رو ما ببینیم یا بعضی واقعیات رو با هم ببینیم، اینا رو تبدیل کرد، یعنی کم کردن فاصله واقعیت با این اصول به عهده شما هاست. منتظر کسی دیگری نباشید. این تفکر انتظار یک نقطه مثبت داره، یک منفی. انتظار مثبت، مواظب باشید به انتظار منفی تبدیل نشه، چون بحث انتظار از توجت و اینا الحمدلله خیلی گرم شده، قبلا یه موقعی فراموش شده، منتها داره یه جاهایی بد جوری گرم میشه، در حدی که میسوزونه. انتظار منفی اونه که منتظریم، بنابراین توجیه کنیم تنبلی، انگل صفتی خودمون رو، بی‌نظمی، بی‌برنامگی، راحت طلبی، همه مفاسد و عقبین رو توجیه بکنیم. این انتظار بسیار خطرناک، این انتظار شیعی نیست. انتظار مثبت انتظاریه که درش امید هست، انگیزه هست، برنامه‌ریزی هست، نشاط، و این که عاقبت بشر خوب است و درسته و آینده از آن ماست. بنابراین باید با تمام قدرت تلاش کرد. خب ببخشید من طول کشید بحثم، این کار کردم که دیگه، چون هی گفتن 3-4 ساله میگیم آقا بیا، نمیای، اینجوریه دیگه، ما اگه بیام اینجوریه دیگه، یه کاری کردیم که دیگه تا 7-8 سال دیگه هم شما دعوت نکنید ما رو. خیلی عذر میخوام از اینکه این بحث طول کشید و تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید و تو این هوا و وقتم گذاشتید و طولانی شد. امیدوارم انشالله که خداتون با هم دیگه هم ارتباطات، هسته های مطالعاتی، کتابخانی، اینها رو داشته باشید و راجع به این مسائل بدون افراط و تفرید صادقانه هم فکر کنید، مطالعه کنید و برنامه‌ریزی کنید. و معماران آینده اسلامی، دوباره تکرار میکنم، خود شمایید با عقل و تجربه و تلاش و صداقت و اخلاق و معنویت، مطابق بر اساس اصولی که پیامبر اکرم قرآن و سنت بیان کردند. خیلی ممنون و متشکرم.